سلامتی و سربلندی شما هممیهن عزیز آرزوی هر لحظه ماست. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. لطفاً شنونده گفتگوی ویژه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی ویژه خبری تقدیم حضور شما میکنیم. روز 18 دی ماهی که پشت سر گذاشتیم، خب همه ما میدونیم که حمله بی سابقه عوامل تروریستی موساد و سیا در ایران به مردم بیگناه، به اماکن عمومی، به مساجد، نیروهای انتظامی و امنیتی اتفاق افتاد که البته با دو سطح واکنش مواجه شد. یکی در سطح واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی سپاه و بسیج که البته تعدادی از این عزیزان از سپاه بسیج، صدها نفر، با جانفشانی خودشون و شهادت تعدادی مانع کامیابی تروریست ها به اون اهداف خودشون شدن. و البته سطح دیگر هم با هدایت های رهبر معظم انقلاب، مردم مختلف کشورمون در تجمعات میلیونی 22 دیماه و البته تشییع پیکر شهدا، به تعبیر رهبر انقلاب، کمر فتنه رو شکوندن. در گفتگوی ویژه خبری با حضور آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، دیپلمات قدیمی و از کارشناسان ارشد حوزه مسائل سیاسی و بین الملل، به بررسی ابعاد سیاسی و تحلیل این اتفاقات همچنان خواهیم نشست. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. خیلی ممنونم از حضور جناب عالی در این برنامه. خیلی ها معتقدن که روز 18 دی ماه روز 13 جنگ 12 روزه بوده. تحلیل شما از اون دو روز پنجشنبه و جمعه چی آیدی تو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این فتنه‌ای که ما امسال پشت سر گذاشتیم در واقع یک جنگ تمام عیار بود. اینو اسمش روز 13 جنگ آشکار بذارن بسیار اسم با مسمایست، چون کارهای تروریستی قبلا انجام میشد، کسی عهده‌دار نمیشد. حتی کودتایی که علیه دولت مرحوم مصدق کردن 30-40 سال بعد یواش یواش گفتن ما بودیم. اما در این فتنه اخیر دو سه تا ویژگی وجود داره. یکی این که رئیس جمهور یک کشوری با اون سگهار دیگری که در منطقه داره، اینا رسما نه تنها عهده‌دار شدن و ادعا کردن که رهبری میکنن این فتنه را، عملا طراحیاش و به صورت برنامه‌ریزی عملیاتیش هم به عهده داشتن. چون این معنا نداره که مثلا در شب جمعه در چند صد نقطه کشور ما همزمان عملیات مشابه انجام بشه. این کاملا نشون میده که از قبل طراحی شده، اینا را آماده کردن، آموزش دادن. بنابراین یک عملیات وسیعی بوده که توسط سیا و موساد افراد مختلف با سرمایه‌گذاری هنگفتی شروع شد و این نوع جدیدی از تروریسم ناامنی است. دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی تقریبا مدل‌های خیلی به اصطلاح مدل‌های عجیب غریب تروریسم که همه اینها بنا نبود باشه، همه اینها محکوم بودند، همه اینها چیزایی است که در سطح قوانین بین المللی جور شناخته میشه، ممنوع بودن، اینا رو همه رسمیت دادن. و این البته یک پدیده خیلی خطرناکی برای کل جهان است. یعنی امروز کسانی که در مقابل سلطه‌گری مقاومت میکنن، براشون میدانهای وسیع کار باز شده. نباید اونا احساس کنن که فقط این کارا رو اونا بلدن بکنن. این کارا قبلا ممنوع بود و آزادگان دنیا از این کارا نمی کردن. حالا که به این رسمیت افتاد، یک خطر عمده برای امنیت جهانی است. بنابراین یک جنگ تمام عیار بود. این حادثه شبیه حادثه 11 سپتامبر در خود آمریکا است و حادثه پیجرا است که در داخل لبنان بوده. کاملا معلومه یه طراحی است که چگونه یک حکومتی رو بپکونه. اما اون چیزی که اتفاق نیفتاد این بود که این فتنه شکست خورد. من به نظرم اونقدر رژیم صهیونیستی و آمریکا که در راه اصلی بود مطمئن بودن که در جمعه حکومت ساقط میشه و ایشون در شنبه میخواد به عنوان رهبر ایران آقای ترامپ امور ایران رو تنسیق کنه، هیچ فکر نمیکرد که این چنین پوزش به خاک مالیده میشه. از شدت این خشم، حالا حرف عجیب غریب داریم، آدم حرف عجیب غریب زیاد میزنه، ولی بعضی از مطالب کاملا حکایت از این خشم داره.
یکی از عجیب غریب تریناش رو بخونم الان براتون که جدید هم از تازه است، مال چند ساعتی پیشه فکر میکنم، که به قول وزیر خزانه‌داری آمریکاست و تحلیلی است که او راجع به این اتفاقات داره، همین چند ساعتی پیش منتشر شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس داووس، همون اجلاسی که آقای عراقچی رو منع کردن از ورود به اجلاس، که حالا بعدم راجع بهش خواهش می‌کنم که جناب عالی بفرمایید، گفته که سیاست فشار حداکثری ترامپ بر ایران جواب داد و در دسامبر اقتصاد ایران فرو پاشید. یک بانک بزرگ سقوط کرد، منظورش بانک آینده است. بانک مرکزی شروع به چاپ پول کرد، کمبود دلار ایجاد شد و اونها قادر به واردات نبودند، به همین دلیل مردم به خیابان‌ها آمدند. این یک جنگ اقتصادی بدون شلیک که حتی یک گلوله بود.
بله، حالا این مقدار دروغ که کاملا مشخصی که از ویژگی‌های تحرکات تروریست اخیر ابتنایش بر اغواس، یعنی سه تا رکن اینا دارن، اغوا دارن، ارهاب و ترور دارن و تطمیع، حالا انواع مختلف، بس دسته تو عنوان اینو خلاصه کردم. بله، این درجه از اقوا خیلی عجیب نیست، یعنی دروغ مسلح. این هم ناشی از همون خشمشون هست، یعنی موندن که چرا اینجوری شد، چون اینا قبلا که میگفتن کار تمومه، ترامپ خود شخصا گفت من دارم میام به کمکتون، پس چجور شد اوضاع اقتصادی ایران به هم ریخت، گلولم شلیک نشد. خب این خود این نشانه شکسته که مجبورن دروغ‌های گنده بگن و پوشش بدن شکست بزرگشون. حالا مسئله عدم دعوت جناب آقای عراقچی به داووس هم یه لکه ننگی بر این مجتمع، این مجتمع ماهیتاً معلوم بود چی هست، ولی در گذشته به این درجه از تبعیض نبودن. دلیل که بازم روشنه، یعنی اگر آقای عراقچی اونجا بود طبیعی بود فقط قضایای واقعی رو بگه، چند تا فیلم نشون بده ببینی یه تیر در رفته یا نه، شعارها چی بوده. اینایی که اونجا عملیات میکردن که توسط سیا و موساد تمرین دیده بودن، دیسپچ شده بودن لذت تا سر ایران، که کافی سه تا از این فیلم ها نشون بده. مسلم اگه ایش اونجا میرفت فضای داووس مختلف میشد، خبرنگارا او رو مرکز سه قرار میدادن، از ترس این قضایهشون دعوت نکردن، از ترس برملا شدن شکست بزرگشون و از ترس فجایعی که اینا مرتکب شدن، جنایاتی که مرتکب شده. البته آقای عراقچی فرصت های زیاد داره که این در دنیا بیان کنه. برشاد بودید این فتنه بر سه تا رکن استوار بوده. اول اغوا که میبینید دیگه، اغوا همه جوره، حالا انواع اغوا هستی که افکار عمومی هست، پیدا کردن یک آدم تاریخ منقضی او رو به عنوان مثلا رهبر یا مثلا کسی به عنوان دستمالی او رو مطرح کنن برای اینکه اصلا مشروعیتی در کارش وجود نداشت، یا اینکه ذهن مردم رو بمباران کنن توسط کارهایی که دارن، ترس ایجاد کنن، روغ و یعنی ارهاب و تروریسم. این نوع تروریسم، تروریسم سازمان یافته خیلی سوپر مدرن هست و من فکر کنم اینا فکر نکردن که این کار مختص به اونا نیست، یعنی کاملا امروز در شرایطی که خود ترامپ در آمریکا داره، به نارضایتی عمیقی که مردم آمریکا به تنفر از او دارن، یعنی خودش نمیدونه چقدر مورد تنفر مردم خودش. شما کافیه که روزنامه های مختلف به سایت های مختلف ببینید، استادای دانشگاه، افراد فرهیخته، مردم معمولی اصلا معتقدن این چه فاجعه است تو کار آمده. خب اونجا هم اتفاقات کاملا میتونه اتفاق بیفته، کار نداره، این کاری که انجام کردن کل امنیت دنیا رو به خطر میندازه. تطمیع هم هست، حالا یک تدبیر در حد اینکه یه موضوع استخاب کنن یا یه عده رو بگن اگه پیروز شدیم توی مقام پیدا میکنی یا چیزهای شبیه. شکست این فتنه و شکستن کمرش به تعبیر رهبر معظم انقلاب بزرگتر از خود فتنه است، یعنی دستاوردی که برای نظام داره، فهمیدن نظام خیلی مستقره. این پدیده ببینید، مقایسه کنید در 9/11 11 سپتامبر که در آمریکا اتفاق افتاد، کشور به هم ریخت و جمهور وقت آمریکا برای مدت 24 ساعت فقط تو هواپیما میترسه دو زمین بشینه. آمدن کل قوانینشون رو به هم ریختن، سه تا جنگ رو انداختن برای اینکه احساس امنیت ایجاد کنند. خب این در کشور ما چی شد؟ رهبر ما جلوی مردم سخنرانی کرد، نیروهای ما مستقل، مردم تو خیابونا، کسی وحشتی نکرد. میخوام تفاوت قوت نظام رو بگم. نظام ما 100% نظام آمریکا قوی تره، چون قوت به این تیر و تفنگ نیست، قوت به این بنیه عظیم اجتماعی است. ما از این فتنه باید چیزهای مختلفی رو یاد بگیریم. اولا به خودمون و به رحمت الهی اعتمادمون بره بالا، میتونیم جلوشون وایسیم. سه تا مسئله سبب شده که ما فتنه ها رو، این اولیش که نیست، از اول انقلاب تا حالا فتنه ها، اصلا شاید در دنیا کشوری نباشه به اندازه ما تجربه در خونسا کردن فتنه داشته باشه. فتنه 88 هر کشوری بود سقوط کرده بود. این هم همینجور. اول مسئله بصیرت، مسئله ولایت، مسئله حضور، همینا پسوند مردم داره، یعنی بصیرت مردم. مردم وقتی پرده ها رفت کنار دیدن که اصلا بحث اعتراض اینا نیست، بحث یک تروریسم خارجی است که میخواد بر کشور مسلط بشه، فهمیدن که ولی امرشون راه درست داره نشون میده، پشت ولی امر شجاعشون ایستادن. نه مثل رئیس جمهور وقت آمریکا که سوار هواپیما شد جرأت نداشت روز زمین بشینه، برای 24 ساعت بعضی گفتن 34 ساعت فقط بالا هواپیما میچرخید. و دیگه حضور، این حضور، حضور مردمه، حضور نیروهای ضامن امنیت، از نیروی انتظامی گرفته، بسیج گرفته، سپاه گرفته، نیروهای امنیتی دیگه گرفته، و حضور مسئولین در سنگرهاشون. این که آقا از مسئولین تشکر کردن، یعنی کسی سنگرش رو بل نکرد، بگن آقا همه چی تموم شد بریم دره، چینجور تبلیغ میکردن دیگه، هیچ که از جاش تکون نخوند. اینا قدرت های مهمیست که فتنه ها رو به صلاح از بین میبره. حتی من اینجا میخوام بگم حرفایی که ترامپ میزنه همه علامت شکسته. قبلش گفت که من دارم میام برید، یه خورده بعدتر گفت ادامه بدید کمک من داره میاد، دستم رو ماشه هست. یه خورده بعدتر ایران رو محکوم کرد و بعد گفت که خب تشکر میکنم که شما 80 نفر رو اعدام نکردی، فکر کردی که اینجا مثل آمریکاست که هر کسی بکشه. اینجا هنوز ما کسانی که در فتنه 401 قتل مرتکب شده بودن رو اعدام نکردیم، بعضیشون با دادگاه باید بره. بله این کسانی که در فتنه بودن و مزدور اجانب بودن توش اعدامی هست، زندانی هست، و بخشی هم شاید مشمول عفو هم بشن. یعنی به تو چه رب داره؟ تا کجی فهمیدی؟ رقم از کجا در آوردی؟ یعنی وقتی این همه عقب نشینیه.
اون روزای اول، یعنی زمانی که شروع شد و ماجرا، یه توییتی زد که گفت اگر معترضین کشته بشن من
فلان میکنم، من بهمان میکنم.
این برازشون رمز یه عملیات برای کشته سازی نبود، یا اصلا تو عرف دیپلماتیک این اصلا چه
هیچ کار این در عرف دیپلماتیک، هیچ عرف عقلی دنیا وجود نداره. این اصلا یه مشی داره این آدم که بهترین بیانش خودش گفته. در یکی از جایی که داشت صحبت میکرد گفت که میدونید من I'm a bastard madman. حالا جسارت، یعنی من جسارت یک زنازاده دیوانه هستم. البته لاتای آمریکا اینجوری صحبت میکنن، ولی من بگم درست گفت، هر دوتاش درست گفت. ولی این نمیدونست که خلاصه جای سفت هم وجود داره. این به هر کسی یه چیزی گفته بدون دنیا اینجوری، هیچ وقت فکر نمیکرد جمهوری اسلامی به این قدرت هست. دیدید اخیراً باز عقب نشینش میخوام بگم، اخیراً یه کسی یه توییت زده که من فکر میکنم تو اینقدر آدم قهرمانی هستی، دوره ریاست جمهوریش یه سفری به ایران خواهی داشت به عنوان قهرمان. این هم خوشش آمد، چون واقعا این نارسیزم خیلی اکستریم داره، مریض دیگه روانی. اینو ریتوییت کرد. بعد من که میخوندمش یه چیزی به ذهنم آمد اون اینه که وقتی اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید، امام یه پیام اونجا داد و بهش گفت که ببین تو مشکلت این نیست که اقتصادی، مشکلت تو جنگ با خداست. من گفتم انشاءالله در این دوران یه پیام دیگه من از آقای خامنه بگیرم ببرم. اون موقعی که اینا مثلا پاشیدن، چون پاشیده شدن اونا کاملا، امروز بحث روزه، اون وقت اونجا برایشون بگیم که شما چجوری شد که پاشیده شدید و این حکومت ریخ پایین و یه حکومت دیگه سرکار آمد. خیلی آدم متوهمیه. و من حالا به شما یه نکته دیگه بگم، این زبان لاتیش راجب همه است، فقط قدرت نید. مثل اخیراً یه صحبتی با ماکرون داشت و ماکرون گفت که تو باید نیرو بیاری در سال غزه و خود بیای اونجا، و ماکرون گفت من نمیام. و ببین اگر تو نیایی فردا آفیست نیستی، حالا یا میکشمت یا میکشمت پایین و بعد تعرفه میذارم رو فلان و بهمان اینا. و حالا جواب ماکرون چیه؟ جواب ما چیه؟ ماکرون بلافاصله یه توییت بهش زده، گفته ببین دوست عزیز چه عصبانی شدی، تشریف بیا پاریس با هم غذا با. اصلا ما کاراتو رو کاراش میکنیم، تو گرینلند چی میخوای بهت بدیم؟ و بعد گفته تو ایران چی میخوای ما بهت انجام بدیم؟ ببین این بدبختی کشوری است که بمب اتم داره و معتقد من کله گنده اروپا هم، چون انگلیس که بعد از برگزیت دیگه رفت زیر بغل آمریکا، در اروپا کله گنده. این کله گنده اینجوریه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی ببین رهبر ما چی گفت، اصلا داغونش کرد و آبروشو به عنوان مجرم. حقیقتا کارنامه و علاوه جرم های بین المللی کاملا قابل پیگیریه. البته ما منتظر نمونیم که دادگاه رو محکوم کنن، بلدیم چی کارشون کنیم، پاسخی بشون میدیم که سختتر از پاسخ فعلی باشه. ولی میخوام بگم این چهره دنیای غربه، این در مقابل این لاتبازی ها بدبختی های غربی ها که میبینه تشویق میشه. و همین سببشون نکته دیگری که رهبری وقت فرمودن که اینا وقتی خیلی بالا میرن اون وقت میافتن. دوران سقوطشون خیلی عجیب نیست، خیلی دور نیست.
بسیار خب آقای دکتر، تحلیل شما مشخصا راجع به اون توییتی که در واقع لفاظی و یاوه‌گویی ترامپ بود علیه رهبر معظم انقلاب، چرا اتفاق، تحلیل شما چیه و چرا متمرکز و مستقیما نسبت به رهبری این اتفاق داره میفته؟
اولا این علامت بزرگ بودن شکستشه. این واقعا فکر نمیکرد در این قضیه شکست میخوره، فکر میکرد ایران فلج میشه، حکومت دچار شکست میشه، از هم میپاشه و قضایای دیگه. هیچ کدوم اتفاق نیفتاد. ولذا این حکایت از اون خشم درونیش از شکستی که خورده است، این علامتی آدم شکست خورده است. ثانیاً او دنبال فتنه‌های بعدی هم هست. تشخیصش خوبه، یعنی ایشون فهمیده که این آدم که در این کشور بصیرت و ولایت و حضور که همه حول مردم باشن، اینها با هم دیگه آمیختن و در شجاعت این ولی امر مستقر است و این مسئله رو برای آینده خطرناک میده، چون هر جا به یک رهبری تشریع بزنه علل اصول اینا میترسن. من ماکرون رو براتون گفتم، در منطقه ما هست که هیچ کس از روش نمیترسه، اصلا مردم عادی هم ازش نمیترسن. ولذا اینها حکایت از این شکست بزرگ میکنه. اما او چرا انقدر آدم بی تربیت نسبت به همه هست؟ همونجا گفتم این آدم بی ریشه ایست، همون بهترین
تعبیر خودش بکار
بود، خودش بهترین تعبیر برای خودش هست. نکته مهم دیگر این است که ما باید برای آینده فکر کنیم، چون این پروژه دشمنی معلوم نیست که تمام بشه و حتما تمام نمیشه. دشمن حالا میخواد ببینه کجاها ضعف داشته، کجا قوت داشته، او را سرمایه‌گذاری کنه. البته نیروهای ما هم دقیقا باید اون نقاط رو دارن مد نظر. نیروهای ما بسیار دستاوردهای عظیمی دارن، یعنی کشفیاتشون، مقابلشون. طبیعتا ما باید اینها رو با دقت در نظر داشته باشیم. من یه مثالی زدم که راجع به 11 سپتامبر ببینید وقتی 11 سپتامبر اتفاق افتاد تو 3000 نفر تو آمریکا کشته شدن. اینها البته به هم ریختن، یعنی برای مدت 2 هفته سیستم حکومتی آمریکا سر جاش نبود، کاملا به هم ریخته بود از رئیس جمهور نیروهای نظامی همه. منتها با یک شدتی آمدن قوانینشون رو تشدید کردن، یعنی گفتن هر کسی رو میتونه نیروهای امنیتی بگیره، احتیاج به دستور قوه قضاییه نداره. آمدن انواع مختلف به اصطلاح چیز گرفتن پاسخهای همراه با زجر و کشتار رو همه رو آزاد کردن، مثل واتر بوردینگ رو سر طرف بکنن تو آب، یعنی شکنجه رو به طور رسمی در سیستم بازجویشون آوردن. و زندانهایی که محاکمه نداره میتونه چندین سال باشه، و زندانهایی که درش افراد ناپدید میشن، اونایی که در گوانتانامو نمونش هست، و حمله به سایر کشورها. ببینید یه همچه حادثه اتفاق افتاد، این همه کارهای عظیم اونا کردن، اینا همه حکایت از ترسشون و شکستشون. ما البته باید نقاط ضعف خودمون هم در نظر بگیریم، از موزه قوت دارم میگم. مثلا با مسائل مربوط به امنیتمون رو حتما با جدی تر بگیریم. ما لا یلدغ المؤمن من جهر مرتين، ما از یک سوراخ نباید دوبار گزیده بشیم. حتما باید این نقاطی که اونها درش نفوذ کردن رو در نظر بگیریم. ببینید یکی مسائل سازماندهی اطلاعاتی هست، مسائل مربوط به فضای مجازی هست. فضای مجازی اینترنت بستری شد برای اونها که بتونن سازماندهی عملیاتی لحظه به لحظه نقطه به نقطه کنن. حتی میدونید که من مخالف فضای مجازی اینترنت نیستم، خودم سهم عظیمی در اوردنش در کشور دارم. منتها ما باید قواعد کار باش بدونیم. ببینید در زمان اوباما در آمریکا قانون تصویب شد که اگر امنیت آمریکا به هر شکلی مورد تهدید قرار بگیره، دولت میتونه هر بخشی از اینترنت، فضای مجازی، سوشال مدیا رو تعطیل کنه یا کلاً اینترنت رو قطع کنه. این قانون مصوب الان آمریکاست. ما در کشورمون هم تجربه رو کردیم، یعنی به معنی که اینترنت برای چند روز قطع شد، کمر این هماهنگی و کوردینیشن به اصطلاح برای این سازمان از هم پاشید. من معتقد هستم که باید اینترنت بسته باشه. من فکر کنم حالا ما از حرفای ساده در مورد اینترنت باید به حرفای دقیق بپردازیم. امنیت ما، امنیت فکری مردم، امنیت حقیقی زندگی مردم، جانشون حتی. خب این یک فصل مشابهی است که باید روش کار کرد. ضمناً در اتحادی که آقا فرمودن مقام معظم رهبری، این پاسداری ازش خیلی مهمه. خب یکی اینه که ما تشکر داریم از دولتمون، از مسئولین که دارن وظایفشون انجام دادن، هیچ کسی سنگر رو رها نکرد. این بهترین بیان بود برای اینکه دولت آمریکا بدونه شکست کامل خورده. دولت نه تنها سقوط نکرد، هیچ که از جاش تکون نخورد. منتها بعضی نیروهای سیاسی هم نباید از این به اصطلاح آب گلالو دنبال ماهی باشن. مثلا یکی بیاد بگه آقا بله مردم، اعلامیه بده که بله مردم خیلی ناراحتی دارن، ناراضی هن از مثلا مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، اینها کمپرس شده نارضایتیشون، یه دفعه زد بیرون. این در واقع تطهیر این تروریسمه. این تروریسم هیچ ربطی به اعتراض مردم نداشته، با نارضایتی نداشته. یه برنامه سازمان یافتم که جناب علی فرمودید روز 13 جنگ بوده، دنبال جنگ بوده. بنابراین از این سوء استفاده سیاسی ما نباید داشته باشیم. حالا بین اعتراض و بین تظاهرات برای بیان اعتراض هم تفاوت هست. ببینید مردم در مسائل اقتصادی ناراضی هستن، اما این غیر از این که راهپیمایی واسه اعتراض داشته باشن. راهپیمایی برای که صدا رو برسونیم به مسئولی. در کشور ما آیا مسئولی هست که نداند فشار اقتصادی وجود دارد؟ جور نیست. رئیس جمهور محترم، وزرا، همه مردم هم میدونن. بنابراین من معتقد هستم که ما قضایا رو باید به هم نبافیم، باید با دقت باش برخورد کنیم. این که مردم حق اعتراض دارن که حق قانون اساسیه، قانون چند باید بنویسن. من میخوام بگم دوستان ما در مجلس به عنوان برادر کوچکشون که مدتی هم در مجلس بودم، میخوام بگم این قانونی که برای سازماندهی به تجمعات هست خیلی قانون خوبیه، فقط زمانش خود نامیزونه، به خاطر اینکه دشمن میخواد این ویژگی مهم قانون اساسی ما رو زیر سوال بره. فرض کنید ما قانون تصویب شد، گفتن کنار پارک ملت یه جاییست که بیاید اونجا اعتراضاتتون رو بگید. خب این دشمن که نخوابیده که، اولا میان اونجا هر چی به مقدسات هست فحش میدن. شما دیدید در این جریان چه حمله به چه خشم به چه دشمنی با اسلام اینا به بروز گذاشتن. آخه در این کشور سابقه نداره کسی قرآن رو آتش بزن، در 88 یه مورد اتفاق افتاد، نه به این وسعت. خب نشون میده دشمنی عمیق اینا با دین. خب اینا که نخوابیدن که، 5 تا آدم میفرستن اونجا فحش بده به مقدسات، فحش بده رئیس جمهور ما، فحش بعد نامودار 401 دیدیم که اصلا فحشا عجیب غریب بود، ناموسی و اصلا تعجب میکرد آدم. خب این چی میشه؟ مجبورن که باش برخورد کنن دیگه. یه نفر اونجا پیدا میشه یه شلیک هم میکنه، چون مزدور که هست. من میخوام بگم که قانون بسیار خوبیه، ولی حواسمون باشه که اجرای این قانون و خود قانون در زمان نباید باشه که تهدید امنیتی وجود داره. وقتی تهدید امنیتی هست خیلی چیزهای عادی رو آدم انجام نمیده تا تهدید بینه، طبیعی است. و من معتقدم این قانون خیلی خوبه. یه چیز دیگری که ضروری است مجلس بپردازه، تقویت عملیات نیروهایی است که ضامن امنیت هستن. ببینید ما تعداد خوبی شهید دادیم، خوب که میگم تعداد قابل توجه، متاسفانه. این که درست حرف درست است، ما نمیتونستیم، قاطی بودن مردم معمولی و تروریست ها، ولی ما نباید اینقدر صبر کنیم که چند ده نفر از نیروهای امنیتی ما شهید بشه. شهید چجوری؟ مسلح بشن. ما این تضعیف ما هست، باید قدرت ما در این زمینه بالاتر بره. قوانین ما، چه قوانین قضایی و چه قوانین عملیاتی پلیس رو، ما باید در مجلس تقویت کنیم که اجازه ندیم تروریست ها سوء استفاده کنن. حتی در قوانین قضایی مود، ببینید اون چه که اتفاق افتاد در این فتنه، این مسئله یک ترور فرد معین خصوصی نیست، این بقیه، یعنی یک مسئله در حد محاربه است. مثلا یک کسی توی خیابون کسی رو میکشه، جنگ بین دو تا طایفه است، خب باید ببینن کی اول تیر زده، تیر مال کی بوده، کجا خورده، چند نفر بودن. در اینجا مسائل قضایی چنین نیست. کسانی که در محاربه وارد هستند جرمشون خیلی جرم سنگین نیست. ما اگر اینو تقلیل بدیم به یه جرم معمولی، اون وقت با ساعت‌ها برخلاف سال‌ها بشینیم ببینیم تیر اول کی زد، از دهنه تفنگ کی خورد، کدوم تیر به کجا خورد. این اصلا مصداق این کیس و حادثه نیست. البته قضات ما قضات بسیار باهوش و با استعدادی هستن. ریاست محترم قوه قضاییه خودش چه قاضی کهنه‌کار و با سابقه است، همه اینا رو خوب میدونه. یعنی من میخوام بگم چون دیدم بعضی ها شروع کردن به این که خب اینا جوان بودن اصلا هم کشیدن، خب این خشم مقدس اینجور نبوده که بد باشه. بعضی ها گفتن خب اینا گل زده بودن یا حالشون خوب نبود. ببینید اینا بحث نیست. وقتی در داخل یک محاربه وارد شدن دیگه، این محاربه قانون محاربه با بقیه. حضرت علی علیه السلام که مجسمه عدالت بود با خوارج هم جو برخورد کرد دیگه، نمیاد بگه که کی به کی حمله کرده کشته، با خوارج برخورد محاربه کرد. ولذا انتظام خواهم اینا رو باید، اگر بناس قانونی کم هست، اینا رو ما باید تشخیص کنیم که دست و بال تشکیلات مدافع ما در مقابله با توطئه‌ها قوی بشه.
بسیار خب، ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر. مشخصا راجع به هفته گذشته چهارشنبه میخوام سوال بکنم که ماجرای چهارشنبه هفته گذشته چه بود. بعد از اینکه این اتفاقات به یک سرانجامی رسید، خب ترامپ توییت کرده بود که من دارم میام، که جناب علی هم بهش اشاره کردید. چهارشنبه هفته گذشته حتی ساعت زمان حمله رو هم به نوعی مشخص و اعلام کردن، ولی اتفاق نیفتاد. پشت پرده این طراحی‌ها یا تو رسانه‌هاشون مثلا آغاز شمارش معکوس راجع به حمله، خیلی روی فضای حمله